نمیتونه درست اموالش رو مدیریت کنه، اینو بهش میگن سفیه. خدا به ما میگوید این دارایی ها، انفال، بیت المال باید دست کسانی باشد که اینا دانششو دارند، میتونند مدیریت کنند، اموال را توسعه بدند، ثروت ها رو میان مردم درست تقسیم کنند و رفاه برای جامعه بیارند. اسلام طرفدار رفاه؟ خب بله، طرفدار رفاه است. اسلام با فقر مخالف است. میخونم الان روایاتش رو. در یه تعبیر دیگری اینا خیلی مهمه، جوانامون باید دقت کنن. امام صادق فرمود ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسیر الاموال عند من یعرف فیها الحق. اون چیزی که باعث بقای اسلام است، باعث بقای مسلمانان است، این است که اموال و دارایی ها در اختیار کسی قرار بگیرد که حق این اموال را بشناسد و یصنع فیها المعروف، رفتار پسندیده پیشه کند. یعنی بتونه درست این اموال رو در یک مسیر صحیح قرار بده که مردم نیازمند نشه. اینم تعبیر امام صادق علیه السلام. بعد دوباره امام تأکید میکنه فإن من فناء الإسلام و فناء المسلمین أن تسير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف. نابودی اسلام و نابودی مسلمان ها هم در این است که اموال دولتی در اختیار کسانی قرار بگیرد که اینا نمیدونن با این اموال چجوری عمل کنند تا جامعه به اون مرحله از رشد و رفاه اقتصادی برسد. خب ما اینو به عنوان یه سیاست اصلی میپذیریم، اما اهمیت موضوع در اینجاست. حالا اینا دیدگاه‌های اقتصادی امیرالمومنین، منم دارم همش روایت میخونم، از خودم حرف نمیزنم. امیرالمومنین فرمود لا فقر مع حسن تدبیر. فرمود اگر درست کارها مدیریت بشود و امور اقتصادی، فقری در جامعه پیدا نخواهد شد و ایجاد نخواهد شد. در یه تعبیر دیگری امیرالمومنین می‌فرماد حسن التدبیر ینمی قلیل المال. اگه یه کسی درست اقتصاد را مدیریت کند، مال کم را زیاد می‌کند و سوء التدبیر یفنی کثیره. اما سوء مدیریت مال زیاد را هم از بین میبره و نابود می‌کنه. بعد می‌فرماد سوء التدبیر مفتاح الفقر، کلید فقر و ناداری سوء مدیریت است. این بیان امیرالمومنینه. سوء التدبیر مفتاح الفقر و آفت المعاش سوء التدبیر. آفت معاش و معیشت مردم هم سوء مدیریت است. بیان امیرالمومنین. بعد اقتصاد سالم هم برای ما تعریف میکنند. پیغمبر فرمود، خوب دقت کنید، اذا غضب الله علی امه ولم ينزل بها العذاب. وقتی خدا به یه ملتی غضب میکنه اما نمیخواد عذاب بفرسته، غلط اسعارها، به قول امروزی ها تورم ایجاد میشود، قیمت ها میره بالا، و قصرت اعمارها، عمران و آبادی کاهش پیدا میکند، و لم تربح تجارها، تجار سود کافی رو نمیبرن، و لم تزک ثمارها، باغان و باغها و درختها به اندازه کافی اونجا ثمر نمیدهند، و لم تغزز انهارها، بارندگی کم میشود، رودها آب کمتری در خود دارند، و حب سعنها امتارها. اینو کی داره میگه؟ پیغمبر. میگوید وقتی قیمت ها افزایش پیدا میکند، نمیخوام بگیم حالا در جامعه ما این شکلی است، ولی به طور کلی وقتی درست اموال مدیریت نشود و تورم در جامعه افزایش پیدا بکنه، اینو اگر ما بخوام به حدیث پیغمبر عمل بکنیم، باید بگیم نوعی عذاب برای جامعه است. بعد امام صادق در رابطه با این بیان خداوند که انی اراکم بخیر، من شما رو در خوشی و آسایش میبینم، امام صادق این آیه رو خوندن، بعد فرمودن که این مال یه جامعه ایست، کان سعرهم رخیصا، قیمتها در اون جامعه پایین باشه، قیمتها خیلی بالا نره. حدیث کجا نقل شده؟ تو کافی، شما کافی میدونید یکی از چهار کتاب معتبر شیعه است، در کافی جلد پنجم صفحه 164 این حدیث نقل شده. شنیدیم این احادیث رو تا حالا؟ اومدن برامون بگن تا ببینیم اسلام عیبی ندارد؟ اگه مردم دچار مشکلات معیشتی میشن باید راه دیگری رو طی بکنن، برگردن به اسلام. اسلام ضد فقر است، جوونا فریبتون ندن، اسلام با فقر مخالف است. پیغمبر فرمود الفقر اشد من القتل، فقر و ناداری از قتل خطرش بالاتر است، فرمایش پیغمبر. یا آقایی میگوید که از زبان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شنیدم، اربعتون من قواسم الزهر، چهار تا چیز کمر آدمو میشکنه، یکیش میفرماد فقر لا یجد صاحبه مداویا، اون فقر و ناداری است که اون صاحبش راه چاره پیدا نکند. اسلام با فقر مخالفه. کی اومد گفت که این ثروت ها مربوطه به کفار است، اونا لذتشو ببرن، مؤمنین تو فقر باشن، فردا خدا میبردشون بهش؟ کی این تفکر رو تو جامعه اسلامی آورد؟ اسلام همیشه میگه من با فقر مخالفم. تعبیرات چیه؟ امیرالمومنین میفرماد لیس فی الغربت آر، قریب بودن ننگ نیست، انما الار فی الوطن الافتقار، آر و ننگ اینه که آدم تو وطن خودش فقیر باشد و نتونه بهره از نعمتهای الهی ببرد. توی بیان دیگرم فرمود الفقر الموت الاکبر، بدترین مرگ فقر است. پس اینم نگاه اسلام راجبه. تو دعاهام که شما همش میخونید، تو دعا چی میگی؟ اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، بگید خدایا من به تو پناه میبرم از کفر و از فقر و عذاب القبر. ببینید سه تا نکته رو در این دعا میفرماید، از کفر، از فقر و از عذاب قبر من به تو پناه میبرم. زیاده تو دعاها این تعابیر رو ببین. من از این عزیزمونم عذرخواهی میکنم، چون وقت کمه، اجازه بدید من اینا رو بیشتر بگم، از وقتمون خوب استفاده بکن. خب توی بیان دیگر از پیغمبر دارد کاد الفقر ان یکون کفرا، اگر با فقر ما معالجه نکنیم و مداوا نکنیم فقر را در جامعه، این فقر ممکنه آدم رو به کفر بکشاند، یعنی ببره آدم رو تو وادی کفر و دشمنان از فقر مردم استفاده کنن. خب این هم از این. حالا چیکار میکنه اسلام برای اینکه فقر رو ریشه کن کنه؟ اول تشویق میکنه کار و تلاش را، به مردم میگه برید دنبال کار و تلاش. خود قرآن به ما میگوید ما شما را از زمین آفریدیم و استعمرکم فیها، از شما خواستیم برید عمران و آبادی کنید، از دل زمین روزیتون رو به دست بیارید و جامعه رو از فقر نجات بدید. اون وقت پیغمبر فرمود طلب الکسبه فریزتون بعد الفریزه، آدم دنبال کسب و کار بره، این یه واجبه بعد از نماز، مگه ما نشیدیم طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه؟ تو روایت همین تعبیر رو در مورد اقتصادم دارد. وظیفه هر انسان مسلمان چه مرد و چه زن این است که بره دنبال کار و تلاش و از کد دستان خودش و با دست تلاشگر خودش بره روزیشو به دست بیاره و مشکلات اقتصادی رو حل بکنه. یکیش تقسیم این تشویق به کار و خود امیرالمومنین اینجوری بود. امیرالمومنین کار میکرد، تلاش میکرد، اما برای خودش بر نمیداشت. علی ابن ابی طالب دارد ان امیرالمومنین اعتق الف مملوک من کد یده، نخلستان ایجاد کرد، باغ ایجاد کرد، زراعت کرد، محصول که به دست می اومد هزار بنده را امیرالمومنین آزاد کرد، هزار بنده را آزاد کرد. تو شرح نهج البلاغه دارد میگه امیرالمومنین کان یعملو بیده، با دستش بیل میزد توی مزرعه کار میکرد، یحرس الارض، با دست خودش کشاورزی میکرد، آب از شاه میکشید، یغرس النخل، نخل میکاش، کل ذالک یباشره به نفسه شریفه، همه رو خودش انجام میداد. اما بعدش میفرمود انما کان صدقه، این مال مردمه، بدید به مردم. اما خودش قضاش قضای ساده بود، همه تونم شنیدید، و با سخت‌ترین شرایط ایشون زندگی میکرد. پس یکی این در رابطه با تلاش برای کسب روزی هم یک کسی اومد از امیرالمومنین سوال کرد ان یدعو الله له ان یرزقه فی دعت، گفت از خدا بخوا خدا به من زندگی مرفه بده. گوشا بازه، چهره ها که نشون میده بازه. فقال لا ادعو لک، امیرالمومنین فرمود من برات دعا نمی کنم. اطلب کما امرت، همونطور که اسلام گفته برو دنبال کار و تلاش. ینبغی للمسلم ان یلتمس الرزق حتی یصیبه حر الشمس، گفت خدا اینجوری دوست داره، برو تو آفتاب، به قول من یا به زبان من بیل رو بگی دستت، برو تو مزرعه کار کن. اون موقع اینجوری بود، برو کار کن روزی تو به دست بیار، این که بشینی یه گوشه ای اومدی به من علی میگی برای من دعا کن روزیم زیاد بشه. راه درآمد پیدا کردن کار است و تلاش. تشویق به تولید، فرمود اطلب الرزق فی خبای الارض، رزقتون رو از دل زمین به دست بیارید. فرمود علیکم بالغنم و الحرس، برید دنبال دامداری، برید دنبال کشاورزی. فانهما یروحان به خیر و یقدوان به خیر، این دوتا شب و روز پیوسته برای شما خیر میارند. کشور غنی مثل ایران اسلامی باید برای گوشتش و امثال اینا دستش میشه دیگران دراز باشه. باید بریم نگاه کنیم چند سال قبل رو که ما همینجا هم به بعضی ها تذکر میدادیم آقا دارن گوسفندای ماده باردار رو میکشند، نذارید این اتفاق بیفتد، دارن گوسفندها رو میبرند به خارج کشور، نذارید این اتفاق بیفتد. خب حالا داریم نتیجهشو میبینیم، همین دامدارانی که در منطقه هستن، کشتارگاهی که تو من چند بار آمدن پیش من میگن ما گفتیم الانم میگیم اگر بذارید در اختیار ما میتونیم قیمت گوشت رو بیاریم پایین. خب برن حرف اینا رو بشنوند، اینم که حرف پیغمبر است، دعوت میکنه به دامداری، دعوت میکنه به کشاورزی. ما یه روزی گندم وارد کردیم اما تلاش کردن مسئولان خدمتگزار و مردم، ما اومدیم گندممون رسید به حدود 14 میلیون تن و بی‌نیاز شدیم از خارج کشور. کشور ایران که چهار فصلش در چهار گوشه کشور میتونه زراعت رو داشته باشد، نباید دستش میشه دیگران دراز باشه. تولید، علیکم بالغنم والحرس. بعد میفرماد همه برکات تو همین کشاورزی و دامداریه. و دست کارگر و پیغمبر میبوسید تشویق بشن برن کار کنن، نیازمند این و اون نشن. یک کسی سوال کرد از پیغمبر ایو اموالنا افضل، کدوم مال ما بالاتره و بهتره؟ فرمود الحرث و الغنم، برو تو کشاورزی بینداز مال تو، تو دامداری بینداز و جامعه رو بینیاز کن. این هم یک نکته. توسعه کشاورزی، حرف مال امیر المومنینه که شما مشتاقان امشب به یاد او اینجا آمده اید. چی فرمود؟ من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله. کسی که آب داشته باشه، زمینم داشته باشه، اما بازم نیازمند بشه، خدا او را از رحمتش دور میکنه. این همه زمین تو کشور، منابع آبی هم گرچه ما دوچار خوشسالی هستیم، اما اگه شیوه هامون رو عوض بکنیم میتونیم هم خودمون رو اداره کنیم. من شاید همون سالهای نزدیک به انقلاب بود در جزیره خارک منبر میرفتم، یه گلخانه درست کرده بودن، همون هایی که تو این منطقه هم الحمدلله هست، یه گلخانه درست کرده بودن، وسعتش زیاد نبود اما آبیاری قطره‌ای رو اون زمان انجام میدادن، هم خود جزیره کیش رو سیفیاتش رو تعمیم میکرد، به بوشهر هم میفرستادن. ما میتونیم این کارو بکنیم. من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله. بعد امام باقر میفرماد امیرالمومنین یکتب الی امراء الاجناد، به فرماندهان لشکرش نامه نوشت، فرمود شما رو به خدا قسم میدهم فی فلاح الارض ان یظلموا قبلکم ان شدکم الله. فرمود مراقب باشید کشاورزا در حضور شما مورد ستم قرار نگیرند، اینا تولیدگرند، اینا تولید کنندند، بذارید برن کار کنن براشون بستر. آقا چقدر فرمودن این دو سه سال، آقا موانع تولید رو بردارید، کشاورز باید بتونه راحت کشاورزی کند، موانعش رو بردارن، میبینید کشور به چه روزی و به چه آبادی و عمرانی خواهد رسید. اینم بحث توسعه کشاورزی. توسعه صنعتی یعنی چی؟ یعنی اسلام طرفدار صنعت؟ خب بله که هست. امیر المومنین فرمود ان الله عز و جل یحب المحترف الامین، صاحب حرفه، صاحب صنعت و امانتدار رو خدا دوست می‌دارد. صنعتگر، آفرین بر عزیزانی که کمک کردند. آقا فرمودن من تا جان دارم از این شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کنم. خب دیدید حمایت آقا نتیجه‌اش این شد. تا چند سال پیش حدود 1000 تا ما شرکت دانش بنیان داشتیم، الان بیش از 8000 شرکت دانش بنیان داریم. همین مردان و زنان غیور و با سواد و با فضیلت مملکت ما الان دارن اونچنان چیزهایی رو تولید میکنن که تو بعضی از کشورهای دنیا فقط مشابهش وجود داره. دست صنعتگرا، این جوانای ما ضریب هوشیشون بالاست، نباید بذاریم اینا رو از دست ما بگیرن ببرن. اینا تو مملکت باید سرمایه در اختیارشون بگذارن، کمکشون بکنن تا اینا بتونن مملکت رو آباد کنن، بعدم صادر کنن به خارج کشور. به همه چیزش اسلام توجه دارد. ببینید باز در حکمتهایی که منسوب به اون حضرته دارد، لا تطلب سرعت العمل و تطلب تجویده. میگه خیلی هم رو سرعت عمل شما فکر نکن، بیشتر رو کیفیت فکر کن. یعنی صنعت اگه میخواد تو جامعه رشد بکنه و جا بیفته، باید رو کیفیتش کار بشه تا بتونه تو بازارهای بین المللی رقابت. اینا مال ماست؟ اینا مال ائمه ماست؟ پس چرا برای ما نمیگن اینا رو؟ این مال امیر المومنین جوونا، اینا مال پیغمبر و ائمه است. میگه کیفیت رو بش... اینا یعنی همش نماز و روزه اسلام که نیست، ایناست دیگه. اینم توسعه صنعتی. داوود پیغمبر و علنا له الحدید، آهن رو براش نرم کردیم. کی بوده داوود؟ چند هزار سال پیش. آهن رو براش نرم کردیم و علمناه و صنعت لبوس لکم، زره بافی میکرد، زره میساخت، صنعتگر بود دیگه، پیغمبرم بود. باز پیغمبر فرمود عمل الابرار من رجال امتی الخیاطه، فرمود یکی از کارهای خوبی که مردان ما و این انسانهای با ایمان انجام میدن خیاطیه. خب حالا تا ما میگیم خیاطی، فورا ذهنا میره روی چرخ خیاطی توی خونه، توی اتاق در بسته چهار تا لباس بدوزه. نه آقا جان، امروز هند که یک روزی خودش نیاز به دیگران داشت، الان بازار پوشاک دنیا رو در اختیار گرفته، چین بازار پوشاک دنیا رو در اختیار گرفته، همسایه ما ترکیه بازار پوشاک دنیا رو در اختیار گرفته. میتونن مردم ما در سطح کلان در بحث خیاطی، در بحث تولید پوشاک کاری بکنن که بتونن قبضه کنن، صادرات داشته باشن، صادرات کنن، برمایه رو بیارن در داخل، مردم رفاه بیشتر پیدا کنن. این هم نکته ای که در رابطه با تشویق به صنعتگری فرموده است. رو بحث تجارت خیلی هم تشویق در مورد تجارت داریم. کی فرموده؟ همین امیر المومنین که امشب به یادش اومدید اینجا، تعرضوا للتجاره فإن فيها غنى لكم اما في عيد الناس. برید سراغ تجارت، تجارت شما رو بی نیاز می کنه، فقیر نمیشید. برادران خواهران، 600 میلیون روس زبان در این اطراف ما هستند، اینور افغانستان، اینور عراق، کشورهای جنوب خلیج فارس. اگر ما رو این بحث و سرمایه گذاری کنیم، موانع تجارت رو برداریم، تجار رو کمک بکنیم بتونن تجارت کنن، سرمایه‌شون رو بیارن تو کشور، دوباره تولید رو توسعه بدن، کشور ما نیاز نخواهد داشت. ما از کشورهای دیگر مثل کره جنوبی و امثال اینا که ضعیف‌تر نیستیم، باید عمل کنیم به این دستورات. در یه حدیث دیگری دارد امیرالمومنین به دوستانش توصیه کرد اتجروا بارک الله لکم، برید تجارت کنید خدا بهتون برکت بده. فإنی قد سمعت رسول الله، من از پیغمبر شنیدم که میفرمود الرزق عشرة اجزا، رزق اگه 10 قسمت بشه، 9 اجزا فی التجاره، 9 تاش تو تجارت. یعنی برید دنبال تجارت، اینجا تولید کنید، سرمایه گذاری کنید برای فروشش در خارج کشور، و بعدم بیاد از سودش کشورتون رو آباد کنید. اینا حرفای اسلامه، حرفای من نیست، اما مراقبت هم میخواد. کان علی یمر فی السوق علی الباعه، میومد امیرالمومنین تو بازارا میگشت، تجار رو تشویق میکرد، اما در این حال میفرمود احسنو، کمک کنید به هم دیگه، به نیکی عمل کنید، ارخصوا بیعکم علی المسلمین، قیمت ها رو پایین بیارید، قیمت ها رو بالا نبرید که مردم اذیت بشن. فانه اعظم البرکه، فرمود این بالاترین برکته. اگه میخواد خدا بهتون رزق و روزی رو برکت بده به رزق و روزیتون، شما قیمت ها رو پایین تر بگیرید، سود کمتری بگیرید، اما برید دنبال کسب و کار. مرتب این و مراقبم بود. یک کنیزی اومد دیدن حضرت داره گریه میکنه، گفتن چته؟ گفت این آقای من به من یه پولی داد، من اومدم یه خرمایی خریدم، حالا رفتم میگه که من قبول ندارم، این خرما خرمای خوبی نیست. حضرت دنبال این کنیز را افتاد، اومد به اون کسی که بهش خرما فروخته بود، فرمود خب اینو پس بگیر، اینو پس بگیر، این مولاش نخواسته، پس بگیر. اقاله جزو مباحث فقهی ماست که اگه کسی نخواست پس بگیره، چه اشکالی دارد؟ اون پولو پس داد و این کنیز با خیال راحت برگشت رفت. یعنی تو بازار مراقب بود که احتکار نکنن، سوء استفاده نکنن. بحث آبادانی شهرها، اینا مال اسلام. خب بله، امیرالمومنین از وظایفی که گذاشت به دوش مالک اشتر وقتی هین والله مصر فرستادش برای استانداری مصر، فرمود و امارت بلادها، آقای مالک میری اونجا، برو عمران رو آبادی کن، شهرها رو آباد کن، زندگی مردم رو بروز کن. بعدم فرمود در یه حدیث دیگر از امیر المومنین، فضیلت السلطان امارت البلدان. اصلا مایه افتخار یک سلطان در یک مملکت این است که عمران آبادی کنه و مردم راحت باشن، رفاه داشته باشن. اینا حرفای امیر المومنین. سیاست های اقتصادی امیر المومنین در رابطه با مصرف بیت المال دیگه بگم بحثم رو جمع کند. فی فضائل الامام علی علیه السلام، در فضیلت های امام امیر المومنین یکیش اینه، القسم بالسویه والعدل فی الرعیه، بیت المال رو مساوی تقسیم میکنه. این عربه، این عجمه، این جزء اشرافه، این جزء فقراست، نه، به سویه تقسیم میکرد. آقای ابوالهیثم طیهان میگه که امام به ما فرمود العربی و القرشی و الانصاری و العجمی و کل من کان فی الاسلام من قبائل العرب و اجناس العجم سواء، مردم همشون عزیزند، سرمایه های کشور باید همه جا بره. میری شما بشاگرد ببینی عجب منطقه محرومی، میریم بعضی مناطق دیگر، آقا سرمایه ها انفال تو تمام کشور باید بره دنبال عمران آبادی، محرومیت رو از کشور بردارد. بیان امیر المومنین، مال من نیست. القسم به سویه، سازشکاری هم امیر المومنین نمی کرد. یه عده اومدن گفتن آقا جان آخه این که رسم حکومت نیست، یه سری این اشراف اینا رو به قول امروزی آدمشون رو ببینین، یه کمی به اینا بیشتر بدین تا اینا اذیت نکنن، کشور راحت اداره بشه. چی فرمود؟ وی حکم، وای بر شما، اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، از من علی شما میخواید که من پیروزی رو با ستم انجام بدم؟ من این کار را نخواهم کرد. من بیام نسبت به کسانی که تحت سرپرستی من هستن تبعیض قائل بشم؟ میگن آقا تو جامعه تخب، بابا تبعیض مال اسلام نیست. اگه من بد عمل کردم مال اسلام نیست، از اسلام رویگردان نشیم. در یک بیان دیگر راجع به همین بحث فقر زدائی دارد که امیر المومنین فرمود ان الله تعالی سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا، تو اموال ثروتمندان خدا قوت فقرا رو هم قرار داده. چی میگه؟ میگه آقا خمس بده، زکات بده، تمام دیگه، بعدش هیچ. قرآن میگه یسالونک ماذا ينفقون، از شما میپرسن چی انفاق کنیم، قل العفو، بگو آزاده بر زندگی، تو مردم نیاز دارن مردم رو تشویق کن بیان این حفره‌های فقر را پر کنند و فقر از جامعه برچیده بشود. و بعد در روایتی دارد که اگر اغنیا و ثروتمندان حقوق فقرا رو میدادن اصلا فقیری پیدا نمیشد. وقت این حدیث باعث افتخار ماست. در مورد امیر المومنین میگه ما اصبح بالکوفه احد الا نائما، تو کوفه دیگه کسی نبود مگر اینکه از حد اقل یک زندگی برخوردار بود. ان ادناهم منزله لیاکل من البر، دیگه پایین ترین طبقات مردم غذاشون از گندم بود. و یجلس فی الظل، سایبانی داشتن زیر سایبان زندگی میکردن. و یشرب من ماء الفرات، از آب آشامیدنی خوبم بهره مند بودن. کی این کارو کرد؟ امیرالمومنین. چقدر امیرالمومنین حکومت کرد؟ 4 سال و حدود 7 ماه. رفاه آورد برای مردم. بعدم مرتب میگوید، بخونید این نامه 53 نهج البلاغه را، الله الله فی طبقت السفلا، به کارگزارانش توصیه میکنه سراغ این طبقات محروم برید، مراقب اینا باشید. من الذین لا حیلة لهم من المساکین، والبعصا والمحتاجین، آدم های زمینگیر، آدم هایی که نمیتونن از حقوق خودشون دفاع کنند. آخرین